قال الله الحكيم في كتابه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز پنجمین روز محفل ما و موضوع بحثمان عوامل تمدن و پایگاه‌های تمدن در طول تاریخ از دیدگاه قرآن و روایات و حتی غیر اهل بیت است. تا دیروز به این نتیجه رسیدیم که هر تمدنی برای به وجود آمدنش عواملی دارد و برای از بین رفتن آن هم عواملی هست، که اگر ما عوامل به وجود آمدن و سقوط تمدن‌ها رو بشناسیم، اون زمان میتونیم حداقل عمر حکومت‌ها را یه مقداری افزایش بدیم با از بین بردن عوامل سقوط، یا برعکس حکومت‌های ظالم را با ایجاد عوامل سقوط آنها از پا در بیاریم و به زباله‌دان تاریخ ملحق کنیم. تاریخ یه علم بسیار گسترده و پیچیده است که در درون آن علوم زیادی جمع میشه. یکی از این علوم مسئله فرهنگ و تمدن جوامع بشریه، یکی از بزرگترین های آن مسئله تاریخ گذشتگان و عبرتگیری از آن هست، که اگر ما تو این محدوده مهم اطلاعات دقیق داشته باشیم، اون وقت میتونیم پیدا کنیم که یه تمدن به سادگی و راحتی به دست نمیاد و به سادگی هم از دست نباید بره. آثار مطالعه و تحقیق در حالات و زندگی انسان‌هایی که قبل از ما بودن، اینا در تاریخ ثبت شده. خیلی از بزرگان رو داریم، اعم از چهره‌های خوب یا چهره‌های بد، که اینا ماندگار شده تو تاریخ. اثر از کاخ معاویه نمانده است به جا. حالا اینجا شاعر یه شعر گفته، نمیدونم آیا صحیح یا نه، میگه جز که به نیکی ببرن نام انوشیروان را. من تحقیق کردم، انوشیروان هم لقب عادل را یدک میکشید. یه روایتی هم نقل کردن که پیغمبر فرمودن من در زمان سلطان عادل به دنیا آمدم، که مراد همون انوشیروان باشه، ولی من سند قویی برای این روایت نتونستم پیدا کنم. و شاید این سنت که معمولاً حاکمان با ظلم به حکومت باید ادامه بدن انگار فراگیره. امیرالمومنین یه تعبیرهای زیبایی در این زمینه دارن که بد نیست این تعبیرها را بشنوید. درباره لزوم مطالعه زندگی گذشتگان میگن، خطابشون هم به امام مجتبی فرزندشون میفرمایند: فرزندم، اگرچه من در برابر گذشتگان و تمام پیشینیان خویش نزیستم، یعنی نرفتم با همه اونها زندگی کنم، اما در کردار آنها نظر افکندم و در گزارش‌های مربوط به آنها فکر کردم. در آثار آنها و چیزایی که ازشون به جا مونده مطالعه کردم، آنگونه که گویا با آنها زندگی کردم یا یکی از آنها بودن، بلکه گویا با عبرت گرفتن از کارهای آنان که به زمان من ختم شده، با اولین آنان تا آخرینشان زندگی کردم. امروز در تقریبا همه کشورهای دنیا موزه وجود داره و سعی میکنن در موزه آثاری رو نگه دارن که وقتی یه نفر وارد میشه برگرده به گذشته دور. حالا گاهی موزه برای غرض خاصیه، مثل این که مثلا فرض کنید موزه حیواناته، یه وقت آدم سر در میاره میبینه که انواع و اقسام دایناسورها و موجودات عظیم الجثه و خردپیکر قدیمی توی این موزه هست. یه وقت موزه فرهنگ تمدن گذشته از نظر لباس یا زندگیه، میره آدم تو حمام مثلا فرض کنید کرمان، میبینه که برش گردوندن به یه زمان خیلی گذشته‌ای که مردم در اینجا زندگی میکردن و این حمام با یک شکل خاصی ازش استفاده میشده. یک وقت موزه است برای این که میخوان آثار رو نشون بدن، کوزه و نمیدونم ظرف سفالی و اینجور چیز هاست. یه وقت موزه ایست که میخوان فکر مردم رو به کار بیاندازن، تابوت خاصی رو گذاشتن در موزه مصر، بدن مومیایی گرفته یه فرعون مخصوص یعنی رامسس رو گذاشتن توی این تابوت مومیایی گرفته در معرض دید مردم، که خدا در قرآن میفرماید الیام ننجی که به بدنک لتکون به من خلفک آیه، یعنی موزه باید درش افرت آموزی باشه، باید برگردون مردم را به جایی که باورشون بیاد که مردمی که زندگی کردن ساده نبودن. موزه باید انسان را از نظر اعتقادی تو یک وضع خاص قرار بده که بتونه خوب و بدها را در برابر هم ببیند و روش قضاوت کنه. امیرالمومنین میفرمایند گویی که من برگشتم به موزه تاریخ زندگی بشر و با اونها انگار زندگی کردم، با اونها انگار انس گرفتم و این انس و زندگی که من با اونها داشتم باعث شده که بفهمم کیا خوشبخت شدن و چه کسانی بدبختی و نکبت در زندگیشون راه پیدا کرد. خب این مسئله بسیار مهمیه. این جمله‌ای که عرض کردم در نهج البلاغه در خطبه دوم از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی مفصل حضرت درباره زندگی گذشتگان و تأثیرش در زندگی آیندگان صحبت میکنه که باید برید بنشینید و زندگی نامه های قدیمی ها رو بخونید و باورتون بیاد که اونایی که آمدن گاهی از شماها هم قوی تر بودن، پولدارتر بودن، موقعیت های خاص داشتن. یه شعری رو یکی از شعرا به نام آقای رضا استادی گفته بود، من از دست خط مرحوم آیت الله امامی دارم اون شعر رو تو منزل. اول شعر اینه: به مصر رفتم و آثار باستان دیدم، به چشم آنچه که نادیدنی آن دیدم. میرسه به اینجا که رفتم دیدم اون آدمی که یه روزی انا ربکم الاعلا میگفت و خودشو خدای روی زمین میدونه و فکر میکرد دیگه بالاتر از اون نیست، خاموش در درون یه تابوت مانده و حتی ارزش اینو پیدا نکرده که یه قبر داشته باشه. خیلی ها یه قبری که راحت باشه تو اون قبر، وقتی موزه شد و تو تابوت شیشه‌ای دائم مردم میان نگاهش میکنن. بالاخره آدم دلش میخواد یه وقت یه جایی تو زندگیش آزاد باشه. ندیدید وقتی آدم شب میشه و تو خانه است میگه چراغ خاموش کنم تا فکرم راحت بشه؟ بدن مرده رو باید گذاشت تو قبر، اما این دیگه به اون قبرم نمیتونه بره. حالا اصطلاحا بهش میگن آرامگاه. امیدواریم برای مردم آرامش به وجود بیاره قبر، اما برای بعضیا قبر واقعا آرامگاه نیست، مرکز عذاب و بدبختیه. امام سجاد علیه السلام میفرمایند القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. دوران برزخ تو قبر دیگه. میفرمایند یا یک دری از درهای بهشت در قبر به روی انسان باز میشه که تا دامنه قیامت نسیم بهشتی بهش میوزه، از همون وقت انگار تو بهشت. یا این که یه گودال میشه از گودالهای جهنم و عذاب بر اون نازل میشه تا روز قیامت بشه. خب این جمله‌ای که امیرالمومنین میفرماین میخوان بگن که اگر ما میگیم یک جامعه باید سالم بار بیاد و اصرار کردیم این چند روز که برای به وجود آوردن یه جامعه سالم ما اول چی میخوایم؟ یک شهر سالم، یه محیط سالم میخوایم، و تا محیط سالم نشه جامعه سالم نمیشه تربیت کرد. این نکته خیلی جالبی، باز دنبال این قضیه دقت کنید. خیلی مسئله زیبایی رو نقل کردن. میگن تأکید قرآن و پیشوایان دینی بر عبرت آموزی و از زندگی گذشتگان با تحقیق و مطالعه در زندگی و آثار فرهنگی و تمدن آنها ما را به این نتیجه میرسونه. یعنی شما وقتی میرید میبینید الان بعد از گذشت چقدر سال اعلام میشه که لشکر کمبوجیه که رفته است برای جنگ و ناپدید شده در مصر پیدا شده. الان دعوا و درگیری و سر و صدا و جار و جنجال که یاد داریم، استخونای مردام رو تحویل بدیم. بله استخون خالی هم نیست، یه لشکر بوده. از نظر جسم بسیار آدم‌های عجیبی بودن، قدهای خیلی بلند داشتن و آثار جنگی زیادی توی منطقه میتونه پیدا بشه که بیانگر نوع زندگی مردم و ابزار جنگی در زمان کمبوجیه. حالا راست دروغ دوباره اینم یه دنگ و فنگه که سر مردم رو بیختار بکوبرد، برای اینکه تو بعضی چیزا حواسشون پرت بشه. ما یه نوه داریم، یه وقته که مثلا یه کاری میخواد انجام بده، میبینه همه دارن نگاهش میکنن، حواسشو پرت میکنه به طرف دیوار، میگه این اون. یعنی حواستون رو پرت کنید، من میخوام خودم باشم و خودم، چرا مزاحم من میشید، فکرم رو به هم میریزید، کوچیکه. ولی سعی میکنه یه جور حواس ما رو پرت کنه، شاید اینم اینطور باشه نمیدونم، ولی واقعیتش اینه که با مطالعه روی لباس و غذا و نمیدونم ابزار زندگی و اینا میشه فهمید مردم چه جور زندگی میکردن، چه کار میکردن. روی این جهت میگن همه اینا رو که جمع کنیم، سه تا نظریه ازش به دست میاد که این سه نظریه میتونه برای ما منشأ فکر بزرگی باشه، در این که حداقل ما عواملی که باعث شده حکومت‌ها و جامعه‌های گذشته سقوط کنن را بشناسیم، مواظب باشیم گرفتار آنها نشیم. عواملی که باعث شده قدرت‌ها به وجود بیاد، تمدن ایجاد بشه بشناسیم، نگذاریم اون عوامل از دستمون بره. اول، نظریه تکامل جوامع و تمدن‌ها. یعنی جامعه ها همیشه کامل نبودن، تکامل نداشتن، اما تمدن و تکامل با جامعه تلفیق شده در زمانهایی. یعنی الان نشستن بررسی کردن مصر در زمان حضرت موسی به عنوان یک کشور پیشرفته از نظر فناوری و تکنولوژی به معنای واقعی بوده. تکنولوژی که میگیم نه معناش رایانه و نمیدونم کامپیوتر که فکر کنید، حالا اون موقع مثلا برق بوده، نمیدونم الکترونیک و مخابرات بوده، اینطوری نه، اما اینا واقعا کارهای بزرگی کردن که اشاره کردیم یک روز علت اولیش مسئله عمران پدر حضرت موسی بود، یه تحول در مصر به وجود آورد و پایه‌گذار آبادی مصر شد. اینو بر نگردونید به فرعون. فرعون اینقدر عقل نداشت که بتونه معنا و مفهوم آبادسازی رو بفهمد. او رو خواستن، ساختندش و از امکانات استفاده کردن، منتها در بهره برداری از افراد متاسفانه این جنایتی کرد که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده. اون چنان مردم رو زیر سلطه گرفت برای اینکه این کار بزرگ رو انجام بده که قطعات کوه را که می‌خواستن جا به جا بکنن، گاهی اتفاق می‌افتاد یه پیری آدم چون با تناب باید این سنگ و کوه رو می‌غلطوندن روی گرده‌ها و می‌آوردن، یه نفر میخورد زمین دیگه بلند نمیشد، سنگ از روش رد میشد، شلاق بر بدن مردم میزدن تا بمیرن. یه مصیبتی بود ساختن اهرام ثلاثه مصر، توأم شد با خونهای زیادی که ریخته شد تا این بنا عظیم به وجود بیاد، اما همین باعث سقوطشون شد. یعنی غرور و نخوت و تکبرشون، و الا از نظر تمدن و فرهنگ رشد عجیبی کردن. بیاید تا زمان حضرت یوسف سلام الله علیه و مسئله ساختن انبارهای بزرگی که برای نگهداری غلات استفاده کردن، پیرن دود کردن، از زمان حضرت یوسف مطرحه، اونم در کنار دریا بغل آب، آدم بیاد انبارهای بزرگ زیرزمینی بسازه گندم درش ذخیره بکند که الان بعد از گذشت حدود 5000 سال یکی از این انبارها رو پیدا کردن، گندمی که در اون انبار ذخیره شده بوده هنوز سالم بوده. خیلیه، این نشون میده که اینا واقعا فکر بزرگ داشتن. ما که همش فقط نباید بگیم آقا 4 تا تیک استخون به چه درد ما میخوره که. مسئله ای که امیرالمومنین میگن 4 تا استخون نیست، میخوام بگم نگاه کنید اون استخونی که توش یه فکر وجود داشت چون با خیانت، با غرور، با تکبر هماهنگ شد به چه روزی افتاد. اما در کنارش تمدنش هم ببینید، حرکتهاشون هم ببینید، ببینید اونها یه تحول به وجود آوردن در ساختمان سازی که ازش استفاده نمی کنید. دستگاه و پمپ مکنده از زمان حضرت یوسف مطرح شد، به قول امروزی ها عرض کنم که تخلیه هوا، یا بهتر بگم درست کردن کمپوت، کنسرو، انبارها رو درست میکردن، بعد یه دهانه خروجی براش میگذاشتن به وسیله پمپ‌های مکنده‌ای که با دست میزدن هوای داخل این محیط بزرگ رو خالی میکردن. وقتی هوا خالی بشه و هیچ راه نفوذی از هوا بهش نمونه، موادی که داخلش میماند چیه؟ دوام میاره. کمپوت یا کنسرو در حقیقت از زمان حضرت یوسف رو افتاد، چون نشأت تمدن از اونجا. خب چرا اینا رو بهش دقت نکنیم؟ دو، انحطاط و زوال جوامع و تمدن‌ها، همونطوری که به وجود میاد یه جاهایی هم از بین میره. چرا خدا میفرماید و اقرقنا آل فرعون فریم و انتم تنظرون؟ شما داشتید نگاه میکردید جلو چشم خودتون ما فرعون و دار و دستش رو غرق کردیم و از بین بردیم، آیا اینا برای شما عبرت نمیتونه باشه؟ و سوم، دورانی بودن حیات جوامع با اندک پیشرفت نسبت به گذشته. یه وقتی یه زمانی به قول ما باد به پرچم بعضی ها میخوره و قدرت دستشو میاد، اما باید بدانن این کاخ که میبینی گاه از من و گاه از تو چابید نمیدونن، گاه از من و گاه از تو. اگه مردم اینا رو باور کنن، اون وقت در تحولهایی که تو جامعه میخوان به وجود بیارن مراقبن که اولا محیط اگر سالم شد دنیا رو میشه تحت تأثیر قرار داد، و تو محیط سالم میشه جامعه سالم رو هم ایجاد کرد. اما اینا ابزار میخواد، یکی از ابزارش چیه؟ تاریخه که امروز مورد بحث قرار دادیم. حالا ابزار دیگری هم داره که اگر خدا توفیق داد انشالله تقدیم خواهیم کرد. صلواتی باشه.